نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک می‌شنوید. ساعت 12 نیمه شب هست در ایران. در این ساعت هر شب با مجله نیمه شب رادیو فردا در کنارتون هستیم. شما همراهان شب زنده دار از ایران و همه شماهایی که صدای ما رو از هر جای جهان در هر ساعتی از شب یا روز دنبال می‌کنید، خوش آمدید به این برنامه زنده نیمه شب. پیش روی شما 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی است. براتون برنامه‌ای داریم در مورد آخرین مسائل خبری از ایران و جهان، محصول تلاش همکاران من در تحریریه. و شنبه 10 اسفند ماه رو به پایان میبریم و وارد اولین دقیقه های روز تازه میشیم. یک شنبه 11 اسفند ماه، دومین روز از ماه مارس در تقویم میلادی است. تهیه کننده این برنامه زنده همکارم امیر مصدق کاتوزیان هست. کارگردانی فنی این مجله نیمه شب رو سام خاکساد به عهده داره و خبرها رو هم با بینا بهارمست خواهید شنید. من هم فهیمه خضری دری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. نیمه شب بر شما خوش. در آغاز برنامه نیمه شب رادیو فردا، این شما و این هم مینا بهارمست با خبرهای تازه از ایران و همه جای جهان.
سلام شنوندگان عزیز. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره اوکراین تشکیل شده است. مارک گران نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل گفته است که این جلسه به درخواست بریتانیا تشکیل شده. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل درباره افزایش تنش در اوکراین ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار حل بحران با گفتگو شده است. روسیه از اعضای دارای حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل است. پارلمان روسیه مجوز مداخله نظامی این کشور در اوکراین را با اکثریت مطلق آرا صادر کرد. در مجوز پارلمان روسیه آمده است که دولت روسیه میتواند در خاک اوکراین تا عادی شدن اوضاع سیاسی اجتماعی این کشور از نیروی نظامی استفاده کند و این مجوز بلافاصله قابل اجراست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ساعتی قبل از آن از پارلمان خواسته بود این مجوز را صادر کند. به گزارش خبرگزاری ها پوتین گفته است که تصمیم به اعزام نیرو به تحولات بعدی اوکراین بستگی دارد. به گزارش خبرگزاری‌ها چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه تلفنی در مورد اوکراین گفتگو کرد. جزئیات منتشر نشده است. همزمان فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه گفته است که تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین در معرض خطر جدی است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که جلسه اضطراری اتحادیه روز دوشنبه برای بحث درباره اوکراین تشکیل می شود. کاترین اشتون در بیانیه با ابراز تأسف از صدور مجوز پارلمان روسیه برای مداخله نظامی در اوکراین، آن را دامن زدن غیر لازم به تنش ها خواند و از روسیه خواست از فرستادن نیروی نظامی به کریمه خودداری کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه اسپانیا امروز یک شنبه به تهران می رود. بر اساس این گزارش، وزیر خارجه اسپانیا از 11 تا 13 اسفند در تهران خواهد بود. خبرگزاری مهر همچنین می گوید قرار بوده وزیر خارجه ونزوئلا هم تا پیش از پایان اسفند ماه به تهران برود، اما این دیدار به تعویق افتاده است. معاون وزارت کشور ایران میگوید هنوز خبر موثقی درباره آزادی مرزبانان ایرانی ندارند. خبرگزاری فارس هم از قول علیرضا حقیقیان سفیر ایران در اسلام آباد گزارش داده است که مقام‌های رسمی پاکستان هنوز خبر آزادی 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایرانی را تایید نکردند. این خبرگزاری ساعتی پیش از آن به نقل از مسئول جزایری معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته بود که این مرزبانان آزاد شدند. در مورد آزادی این 5 مرزبان در ساعات گذشته خبرهای زد و نقیض انتشار یافته و یک مقام امنیتی پاکستان نیز گفته بود این عده در بین 11 نفری که در عملیات روز شنبه ارتش پاکستان آزاد شدند نبودند. گروه جیش العدل در 19 بهمن ماه این 5 سرباز را در مرز پاکستان با ایران روبوده و خواستار آزادی عده از زندانیان سنی یا مرتبط با این گروه شده بود و در چند روز گذشته تهدید کرده بود که یکی از آنها را خواهد کشت. مجلس ترکیه در تعطیل شدن هزاران مدرسه متعلق به جنای فتح الله گلن روحانی رقیب حزب رجب طیب اردوغان نخست وزیر را تصویب کرد. این مسببه تا اول سپتامبر سال 2015 میلادی برای تعطیلی مدارس خصوصی مهلت تعیین کرده است. این طرح در حالی در پارلمان ترکیه تصویب شده که اختلافات بین این دو جناح مذهبی تشدید شده است. دولت ترکیه در ماجرای افشای تحقیقات وسیع اخیر پلیس و قوه قضاییه این کشور در مورد اتهام‌های فساد مالی برخی مقام‌ها و بازرگانان نزدیک به دولت، فتح الله گلن را که در آمریکا مقیم است به توطئه برای تخریب وجهه دولت پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی آینده متهم کرده است.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که ما در جریان جزئیات آخرین خبرها از ایران و جهان قرار داد. میتونید به radiofarda.com هم سر بزنید و همینطور صفحه ما در فیسبوک رو دنبال بکنید همیشه برای دریافت آخرین و تازه‌ترین خبرها. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، مجلس دومای روسیه با رأی قاطع اجازه اعزام نیروهای مسلح این کشور به خاک اوکراین را صادر کرد. نگاهی می‌کنیم به آنچه که در اوکراین در حال رخ دادن هست و به تحلیل بحران در این کشور خواهیم پرداخت.
به نظر میاد که هیچ تأملی نکرده روسیه و وارد عمق شده تحت این عنوان که می‌خوایم از مردم روس تبار کریمه دفاع بکنیم.
معاون وزیر خارجه ایران در اظهار نظری متفاوت با سایر گفته‌های دولت درباره مذاکرات هسته‌ای گفته است به موفقیت این مذاکرات چندان خوشبین نیست. پرونده بابک زنجانی پیچیده‌تر از آن است که تنها به اسم یک نفر خلاصه شود. این را یک عضو هیئت پیگیری این پرونده گفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران به دنبال سلاح کشتار جمعی نیست و حاضر است با همه جهان به گفتگو بنشیند. این مجله نیمه شب رادیو فداست، با ما تا پایان این برنامه زنده همراه بمانید. گزارش‌ها حاکی‌است همونطور که در خبرها هم شنیدید که مجلس دومای روسیه روز دهم اسفند ماه به اتفاق آرا درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور را برای اعزام نیروهای نظامی به شبه جزیره کریمه تصویب کرده. آقای پوتین از پارلمان روسیه خواسته است که نیروهای نظامی این کشور تا زمان عادی شدن شرایط در خاک اوکراین حضور داشته باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز ولادیمیر پوتین گفته است این درخواست را در راستای حفظ امنیت اقلیت قومی روس و همچنین نیروهای نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه مطرح کرده است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فرداست که مصاحبه‌ای داشتیم با هم در این مورد ساعتی پیش و بیشتر توضیح داد در مورد اینکه چه میگذره در حال حاضر و چه واکنش‌هایی از سوی مردم و مسئولان در اوکراین دیده شده. خانم رایسکایا، میخوام ازتون بپرسم که در اوکراین الان آخرین واکنش ها به خصوص میان شهروندان و مردم اوکراینی نسبت به مجوز ورود نیروهای نظامی روسیه به کشورشون چیست؟
خب من نمیتونم درباره واکنش کل مردم اوکراین چیزی بهتون بگم، به دلیل اینکه حتما نظرها متفاوت است. اما در میان معترضان میدان استقلال کیف این تحقق خواسته ولادیمیر پوتین از شورای فدراسیون سنای روسیه برای اعزام نیروهای مسلح روسیه به اوکراین به عنوان اعلام جنگ تعبیر شده، به طوری که همونجا مردها به ویژه کنه سربازان و کسانی که بیشتر خدمت کرده بودند اسم نویسی میکنند در کنار ارتش روسیه به قول خودشون از وطن خود دفاع کنند. برخلاف تصورهایی که اغلب در ماههای گذشته توسط رسانه‌های روسی ایجاد شده، اکثر معترضان به دولت یانوکوویچ که به مدت 3 ماه در میدان استقلال کیف حضور دارند، نه رادیکال، نه نازی، نه فاشیست، نه ضد یهودیان و هم نمایندگان یهودیان، هم نمایندگان لیبرال ها، هم نمایندگان احزاب مختلف که باشون دیدار کردند این رو تایید کردند و در اصل اینا اول از همه میهن پرستند و خب به هیچ عنوان تهدیدهایی که از سوی روسیه اینا احساس میکنند برایشون بسیار ناراحت کننده است و خب اینا میگن که عقب نشینی نخواهند کرد.
خانم رایسکا، یا بفهمید که مسئولان اوکراین چه واکنشی داشتن، حالا مستقل از مردم، آیا پاسخی دادن؟
اگر یک دقیقه هم فقط بگم در جاهای دیگه اوکراین هم بله. اما شنبه در شرق و جنوب اوکراین در بزرگترین شهرهای منطقه ما شاهد تظاهرات طرفداران روسیه بودند. کسانی که پرچم اوکراین را آتیش می‌سوزاندند و پرچم روسیه را سعی می‌کردند بر بالای ساختمان‌های دولتی بگذارند که اکثر آنها پوتین پوتین سر می‌دادند و البته اینا اکثرا اوکراینی هستند و کسانی که نه طرفدار ویکتور یانوکوویچ، که بیشتر کسانی که از تحولاتی که به دنبال فرار کردن و کنارگیریش از پارلمان افتاده احساس نگرانی میکنن.
اگه برای ما بفهمید که مسئولان اوکراین به طور خلاصه چه واکنشی داشتن ممنون میشم.
در همین ساعت شورای عالی امنیت ملی اوکراین جلسه تشکیل داده و درباره وضعیت کریمه اول از همه و درباره اصلا این پیامایی که از موسکو میرسند ایزنی میکنن. همچنین در پارلمان یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق رایزنی با نمایندگان پارلمان با کارشناسان سیاسی و نظامی و تحلیلگران در ارسنی یسینیوک نخست وزیر اوکراین با دیمیتری مدودف همتای روسش گفتگو تلفنی داشته و ظاهرا بهشون گفتند که روسیه الان قصد اعزام نیروی مسلح به اوکراین را نداره و فقط این موقعیت قانونی رو برای خودش فراهم میکنه که در صورت نیاز بدون از این فرصت استفاده کنه.
خانم رایسکا گفتین که به هر حال در مورد تحولات و وضعیت در کریمه تشکیل جلسه دادن مسئولان. بفهمید که همین الان وضعیت در کریمه بعد از این چند روز بحرانی چگونه است؟
خب وضعیت همچنان بحرانی است به خاطر اینکه تمام پایتخت کریمه، شهرهای مهم، فرودگاه‌ها، مراکز دسترسی راهبردی توسط اشخاص ناشناس مسلح تسخیر شده است که این افراد لباس ارتش روسیه و سلاح ارتش روسیه رو دارن ولی هیچ علامتی بر لباسشون نیست و این افراد و تأسیسات و نیروی زرهی روسیه از این افراد حمایت میکنن و این برای مسئولان در کیف این یک سوال بزرگیه که چرا روسیه چرا نیروی روسیه بدون اینه که این افراد به عنوان ارتش خود معرفی کنه در این حال تانک ها و نفربران روس از اونا حمایت میکنن و سوال دوم اینه که چرا روسیه با اعزام هیئت ناظران بین المللی به کریمه مخالفت کرد.
خیلی سپاسگزارم آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین کیف همراه ما بودید. خدا نگهدار.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری روز شنبه گفته است که ایران به دنبال سلاح کشتار جمعی نیست و در پی تنش زدایی و اعتماد سازی با دنیاست. آقای روحانی گفته است که اینکه ایران سلاح کشتار جمعی نمی سازد به خاطر قطعنامه یا کنوانسیون نیست و به گفته آقای روحانی تنها به خاطر ایمان و اعتقاد ایرانیان است. از فرین آسمی جزئیات بیشتر بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جمع مدیران ارشد وزارت دفاع گفت که ایران به دنبال سلاح کشتار جمعی نیست. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی با بیان اینکه ایران همیشه به دنبال بازدارندگی و یا دفاع احتمالی است گفت اگر ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بود، سلاح شیمیایی و میکروبی درست میکرد که خیلی آسان‌تر است. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کینگستون در کانادا درباره این گفته های رئیس جمهوری ایران و تفاوت سلاح هسته‌ای با سلاح شیمیایی یا میکروبی میگوید
ببینید آقای روحانی به تبع این حرفا رو به دنبال حرفای میزنه که قبلا ارائه کرده از زمان رسیدن به ریاست جمهوری و حتی پیش از اون در مورد این که نیاز هست به این که ایران با جامعه جهانی تعامل داشته باشه و در نتیجه به نوعی تنش زدایی بکنه. حرفایشون در این زمینه قابل درکه. در مورد تفاوت بین این سلاح‌ها، خب به طب هر دو سلاح‌های کشتار جمعی هستن ولی مشکلات زیست محیطی و وسعت تلفاتی رو که سلاح‌های هسته‌ای میتونن داشته باشن بسیار بسیار بیشتر از سلاح‌های شیمیایی. ضمن این که سلاح هسته‌ای یک نوع تابوست در جهان، بجز جنگ جهانی دوم توسط آمریکا علیه ژاپنی‌ها سلاح هسته‌ای هرگز استفاده نشد، در حالی که سلاح‌های شیمیایی در کشورهای مختلف در مناقشات مختلف به کار برده شد و به نوعی رواحت مسئله از بین رفته تا حد زیادی.
رئیس جمهوری ایران گفت این کشور تنها به خاطر اعتقاد و ایمان و منطق سلاح کشتار جمعی تولید نمی کند، نه به خاطر قطعنامه و یا کنوانسیون. پیشتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در فتوایی تولید و استفاده از سلاح هسته ای را حرام اعلام کرده بود. حسن روحانی در جمع مدیران ارشد وزارت دفاع گفت که سیاست خارجی ایران بر مبنای تنش زدایی و اعتماد سازی با دنیاست و افزود این دیپلماسی ایران تاکتیکی و شعار نیست و جمهوری اسلامی خواهان افزایش تنش با دیگران نیست و دنبال اعتماد سازی به ویژه با همسایگان خود است. رئیس جمهوری ایران گفت عزت، استقلال و منافع ملی جزو خط قرمزهای ایران است. او گفت ایران هرگز ارزش‌هایش را معامله نمی‌کند، اما حاضر است با همه حرف بزند و اگر هم مشکلی هست آن را با احترام متقابل حل و فصل کند. حسن روحانی در جمع مدیران وزارت دفاع به مسئله بازسازی هم اشاره کرد و گفت به خاطر فشارها و تحریم‌ها تجهیزاتی که 40 یا حتی 60 سال پیش تولید شده هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرند و بازسازی این تجهیزات از وظایف وزارت دفاع است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران هم در همایش مدیران ارشد وزارت دفاع گفت صنایع دفاعی کشور از زیرساخت‌ها و فناوری‌های پیشرفته‌ای برخوردار و قادر است همه نیازمندی‌های نیروهای مسلح را در مواجهه با تهدید به شکل موفق پاسخ دهد. او گفت امروز ایران در همه زمینه‌ها از جمله تولید موشک‌های زمین به هوا، هوا به زمین، زمین به زمین و دریایی توانایی لازم را دارد. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کینگستون در کانادا درباره توانایی‌های نظامی ایران می‌گوید:
توانایی موشک ایران به تبع امروز نسبت به سال‌های پیش پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده در این زمینه و همینطور مشکلاتی که ایران داشته در زمینه تأمین نیازهای خود، ولی اینکه ایران امروز تأمین کننده تمام نیازهای خود هست خیلی مشخص نیست که واقعا ایران به چنین توانمندی دست پیدا کرده باشه و احتمالاً به همین جهت هست که مسئله خرید اون سیستم موشکی ضد موشک یا ضد هوایی S-300 از روسیه ایران رو و روابط ایران و روسیه رو با مشکلاتی مواجه کرده.
آمریکا و متحدانش بیمان دارند که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای باشد، اما ایران همواره این اتهام را رد کرده و میگوید تنها به دنبال تولید انرژی صلح‌آمیز است.
فرین آسمی بود که گزارش میداد. به پرونده هسته ایران همچنان میپردازیم با این خبر که معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی میگوید که به موفقیت مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 خوشبین نیست. مرتضی قاسمفر همکارم گزارش میداد.
عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی میگوید بدبینی نسبت به غربی ها در میان اعضای تیم مذاکره کننده و مسئولان ایرانی نهادینه شده است. آقای عراقچی روز شنبه در گفتگویی با ایسنا همچنین گفت که این بدبینی از یک سو و سختی موضوعات و پیچیدگی آنها از سوی دیگر باعث شده که به سختی بتوان در رابطه با به نتیجه رسیدن گفتگوها خوشبین بود. او در این حال با ابراز تردید درباره حسن نیت طرف مقابل گفته است که اگر حسن نیت و اراده لازم در طرف مقابل وجود داشته باشد که همواره مورد تردید بوده است، امیدواریم به نتیجه برسیم. آیت الله علی خامنه ای نیز پیشتر درباره مذاکرات اتمی گفته بود که به مذاکرات هسته ای ایران با قدرت‌های جهانی خوشبین نیست، اما مخالفتی هم با این مذاکرات ندارد. او در این حال گفته بود
مسئله هسته ای بهانه است برای دشمنی. مسئله هسته ای هم اگر یک روزی حتی به فرض محال بر طبق نظر آمریکا حل بشود، باز یه مسئله دیگه دنبالش بیاد. الان ملاحظه کنید سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح، اینا رو به میان آوردن.
این ابراز نظرها از سوی مقامات ایران در حالی است که این کشور پس از 10 سال که مشغول مذاکره با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه اتمی بحث برانگیزش بوده، بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی توانسته با قدرت‌های جهانی به توافقی موقت و 6 ماهه دست یابد. علت بدبینی عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران به مذاکرات چیست؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل اتمی ایران:
به نظر میرسه جمهوری اسلامی تصمیم قطعی برای رسیدن به سازش موضوعی با گروه 5 به علاوه 1 و در عمل با آمریکا رو گرفته، ولی هنوز مقاومت‌هایی در داخل کشور وجود داره که به هر حال گروه مذاکره کننده میخوان خودشون رو در کنار این انتظارات قرار بدن، در حالی که عملا وارد مذاکره هستند و میخوان برای خودشون یک وقت 3 ساله بخرن و هزینه خریدن وقت 3 ساله قرار گرفتن در تقابل با مخالفین این توافقه. نکته دیگری که آقای عراقچی و همینطور آقای ظریف در ذهن دارن این است که هر نوع اتفاقی حتی در درون آمریکا و یا در منطقه ممکن است که این مذاکرات رو از مسیر کنونیش خارج بکنه. بنابراین زمینه ای رو فراهم میکنن که در صورت برخورد با مشکل نرسیدن به نتیجه قطعی، از پیش بگم که دلیل نرسیدن به نتیجه این بوده است که ما در طرح خواسته های خودمون از حدود و خط قرمز ها کنار نرفتیم یا کوتاه نیامدیم. به هر حال حرفایی که آقای عراقچی میزنه متفاوته با اون چیزی که در میز مذاکره مطرح میشه و به نظر من قسمت عمدهش دارای هدف و خرج داخلی است.
گروه 5 و علاوه 1 و دولت حسن روحانی در چند ماه گذشته تا کنون بارها ابراز امیدواری کرده بودند که تا پایان مدت توافق 6 ماهه اخیر بتوانند به راه حلی جامع و نهایی برای بحران هسته‌ای ایران دست یابند. مذاکراتی که حالا آقای عراقچی میگوید کار سخت و دشواری است و موضوعات پیچیده‌ای در دستور کار است که به نتیجه رسیدن در آنها دشوار است.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یک عضو هیئت پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی در ایران میگوید که پرونده این سرمایه‌دار ایرانی پیچیده و استراتژیک تر از آن است که همه چیز به اسم یک نفر خلاصه شود. این نماینده مجلس همچنین به روزنامه شرق گفته است فساد در دولت احمدی نژاد در پوشش تحریم و دور زدن تحریم ها دامن گستر بوده است. بشنویم از وحید پوراستاد.
بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت 9000 میلیارد تومان نیست، بلکه بالای 12000 میلیارد تومان ارزیابی می شود. این را امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس و عضو کمیته پیگیری از بابک زنجانی به روزنامه شرق میگوید. این سخن پس از آن بود که حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران روز پنجشنبه 8 اسفند ماه در هرمزگان و بدون اشاره به نام بابک زنجانی گفته بود که بخش بزرگ از بدهی 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری پول نقد است.
امیدواریم همه دستگاه‌های کشور بتونن این پول رو به بیت المال برگردانن، نه اینکه نفت خام دادن دست یک آدمی که ببرد بفروشد. لااقل یک محموله نفت خام ما بدیم ببره بفروشه، پولش بیاره بریزه، بعد امتحان پس بده محموله دوم رقم بالا. حتی پول نقد هم به او دادن. این 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری که گفته میشه همش پول نفت نیست، یه بخش بزرگی پول نقد بهش دادن که ببره بدهی‌های ما رو در جاهای مختلف پرداخت بکنه. این چیه؟ نبود اخلاقه.
رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین گفته بود بدهی این بازرگان ایرانی که هم‌اکنون در زندان است به 9000 میلیارد تومان میرسد.
یه وقتی 3000 میلیارد تومان بود، دهنها باز مانده بود. 3000 میلیارد تومان. حالا این رقم 3000 نیست، حدود 9000 میلیارد تومانه. و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه. شاید چیزهای دیگری هم باشه که کشف بشه و به دست بیاد.
امیرعباس سلطانی نماینده مجلس همچنین به روزنامه شرق میگوید بابک زنجانی تنها ویترین است و اسامی دیگر در پس ماجرا هستند. البته این نماینده اشاره‌ای به نام‌های پشت پرده نکرده، اما گفته 4 وزارتخانه دولت محمود احمدی نژاد و برخی بانک‌ها خطاهای محرزی در حمایت مالی از بابک زنجانی انجام دادند. این عضو کمیته پیگیری پرونده آقای زنجانی تاکید می‌کند از یک سال پیش سوال‌های مشخصی را از نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و اداره اطلاعات پرسیدند، اما پاسخ بیشتر آنها به تعبیر این نماینده مجلس دور زدن ماجرا و غیر شفاف بوده است. امیرعباس سلطانی همچنین به روزنامه شرق میگوید خیلی از بانک‌ها فقط کاغذ پاره‌هایی از بابک زنجانی دارند که هیچ ضمانتی ندارد و پول‌های کلان به خاطر همین کاغذها به شخص آقای زنجانی سپرده شده است. بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی بیش از 2 ماه است که به دلیل این بدهی‌ها و اتهام‌های دیگر مانند جعل اسناد دولتی در بازداشت به سر می‌برد و مسئولان قوه قضاییه گفتند امکانات لازم برای بازگرداندن این مبلغ را در اختیارش گذاشتند.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئولان سازمان محیط زیست روز شنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران از توقف شکار گونه‌های مختلف جانوران به مدت 5 سال و پرندگان به مدت 3 سال خبر دادند. همکارم الهه روانشاد درباره همین موضوع دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران رو پرسیده.
با کمال تأسف تعداد چهارپایان قابل برداشت، یعنی شکار اهم از آهو و جیبیر، کل و بز و قوچه نیش، در مملکت ما تد بره. برآوردها بیش از 110,000 رأس نیست. برای این 110,000 رأس حدود 1,500,000 اسلحه نشانه گیری کردن که اگر برای هر کدام از این اسلحه ها 100 تا فشنگ رو در نظر بگیریم، ملاحظه می فرمایید که این حیوانات در ظرف 20 سال آینده به هیچ عنوان مهمان ما در ایران نخواهند بود و رو به انقراض خواهند رفت. مضافاً به این که هر هفته ما شاهد دستگیری متخلفان شکارچی هستیم که با قوچ و میش و کلبز در کوهستان های ما دستگیر شدند. خب با این کیفیت واقعا برای حفظ نسل این چهار پایان در مملکت ما راهی باقی نمیماند غیر از آیش.
آقای کهرم، در صورت محقق شدن این طرح تا چه اندازه نظارت بر اون میتونه انجام بگیره؟
مسئله آیش دادن برای چهارپایا به مدت 5 سال همیشه مورد توجه بوده و همینطور پرنده ها، ولی یک عامل بازدارنده هست و اونم این است که اگر چنانچه ما آیش بدهیم، یعنی شکار رو در سراسر ایران ممنوع بکنیم، اون وقت به اعتقاد ما شکار زیرزمینی خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه شکار از دید مأمورین پنهان خواهد شد و تخلف زیاد خواهد شد. این تنها نگرانی افرادی مثل من هست و الا اگر رای گیری کردن حتما بنده رای می‌دادن به توقف شکار.
آقای کهرم، کم شدن سلاح شکاری برای فروش در بازار کمکی است؟
اگر سلاح‌های شکاری کاهش پیدا بکنه به طور قطع تأثیر خواهد داشت، ولی ما فقط و فقط اومدیم سلاح‌های ساخت ایران رو کنترل می‌کنیم، در حالی که سلاح‌هایی هم هستن که یا به صورت قانونی و یا به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد مملکت ما میشن که اتفاقا اونها بیشتر باعث دردسر هستن، چون از نظر کیفیت بسیار بسیار نازل هستن، از نظر قیمت هم نازل هستن و در نتیجه هر کسی میتونه اونها رو بخره و اونها بیشتر خطر ایجاد میکنن، ولی به خودی خود کاهش سلاح شکاری نمیتواند مسئله رو از بین ببره.
آقای کرم، این 5 سال و 3 سال منطقی به نظر میرسه؟
اگر فرهنگ سازی بشه و تفهیم بشه که ما چنانچه این رویه و تعداد شکاری که الان داریم ادامه بدیم، به طور قطع تا 10 سال آینده کل جمعیت حیوانات قابل شکار حذف خواهند شد و منقرض خواهد شد، شاید شکارچی ها با ما همکاری بکنن. تبلیغاتی که در صدا و سیما و رسانه ها میشه بسیار موثره، ولی اگر بخواهیم ما آیش قرار بدیم و توقف شکار، بنده توصیه میکنم مثلا مدت های کوتاه‌تر، بالفرض دوره های 1 ساله و یا حد اکثر 2 ساله رو به صورت پایلوت و به صورت آزمایشی انجام بدیم تا توان خودمون رو در کنترل شکار غیرقانونی دریابیم، اون وقت نسبت به 5 سال بعدن تصمیم گیری بکنیم. فعلا به نظر بنده 5 سال آیش خیلی طولانی باشه و موجب نگرانی و ناراحتی شکارچی ها خواهد شد.
اسماعیل کهرم بود، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. اما اگر شما هم دیدگاهی دارید در همین زمینه درباره ممنوعیت شکار و کنترل شکار در ایران یا درباره سایر خبرها در ایران و جهان، میتونید که با ما در تماس باشید، با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و یا اینکه به صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا ضمن پیگیری آخرین خبرها کامنت بگذارید، دیدگاه خودتون رو با ما شریک بشید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
رادیو فردا گوش میکنید.
وارد بخش دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا شدیم. ساعت 12:30 نیمه شب هست در ایران. اگر ما رو از ایران دنبال میکنید سپاسگزارم از شما همراه شب زنده دار که تا این لحظه با ما بودید. اگر از هر جای دیگر جهان صدای ما رو میشنوید از همراهی شما هم سپاسگزارم. همکارم مینا بهارمست آمده به استودیوی خبر، با هم به خبرها گوش میکنیم، باز میگردیم و ادامه میدیم این برنامه رو در کنار هم. خانم بهارمست
با سلام دوباره. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره اوکراین تشکیل شده است. مارک ران نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل گفته است که این جلسه به درخواست بریتانیا تشکیل شده. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل درباره افزایش تنش ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار حل بحران با گفتگو شده است. روسیه از اعضای دارای حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل است. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین انتصاب نخست وزیر جدید طرفدار مسکو در جمهوری خودمختار کریمه را خلاف قانون اساسی اوکراین اعلام کرد. پارلمان کریمه روز پنجشنبه نخست وزیر جدیدی را منصوب کرد که او هم روز شنبه از روسیه خواست با اعزام نیرو به گفته او آرامش را در شبه جزیره کریمه حفظ کند. مطابق قانون اساسی اوکراین نخست وزیر جمهوری خودمختار کریمه باید توسط پارلمان این منطقه اما با موافقت رئیس جمهوری اوکراین منصوب شود. وزیر خارجه لهستان رادوسلاو سکورسکی که برای دیداری 3 روزه به تهران رفته بود سفرش را ناتمام گذاشت و به ورشو بازگشت. او در کنفرانس خبری مشترک در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت به علت وخیم‌تر شدن وضعیت در اوکراین به ورشو باز می‌گردد. وزیر خارجه لهستان همچنین خواستار پایان به گفته او تحرکات نظامی تحریک‌آمیز در کریمه شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وزیر خارجه لهستان روز جمعه همراه 20 تن از صاحبان صنایع و سرمایه گذاران این کشور وارد ایران شده بود. معاون امنیتی وزارت کشور ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که درباره سرنوشت 5 مرزبان ایرانی به گروگان گرفته شده هنوز خبر موثقی ندارند. علی عبداللهی افسوده که میکوشند از طریق وزارت خارجه خبر موثقی در این باره از پاکستان بگیرند. خبرگزاری فارس هم از قول علیرضا حقیقیان سفیر ایران در اسلام آباد گزارش داده است که مقام‌های رسمی پاکستان هنوز خبر آزادی این مرزبانان را تایید نکردند. این خبرگزاری ساعتی پیش از آن به نقل از مسعود جزایری معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته بود که این مرزبانان آزاد شدند. یک مقام امنیتی پاکستان نیز روز شنبه گفته بود این عده در بین 11 نفری که در عملیات روز شنبه ارتش پاکستان آزاد شدند نبودند. گروه جیش العهد در 19 بهمن ماه این 5 سرباز را در مرز پاکستان با ایران را بوده است. دومین قسط از پول مسدود شده ایران که بعد از توافق هسته‌ای ژنو آزاد شده روز دوشنبه به بانک مرکزی ایران پرداخت می شود. به گزارش خبرگزاری فارس قرار بود این قسط به مبلغ 450 میلیون دلار شنبه اول ماه مارس 10 اسفند واریز شود، اما به علت تعطیلی آخر هفته در غرب به دوشنبه موکول شده است. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید در قم از آنچه برخورد سیاسی با اعتراضهای صنفی و کارگری نامیده انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا آیت الله بیات زنجانی در دیدار با اعضای تحریریه این خبرگزاری گفت اگر مردم بگویند حقوق حداقلی قانون کار برای کارگران کافی نیست و اعتراض داشته باشند اشکال ندارد و طبیعی است. و مجلس ترکیه طرح تعطیل شدن هزاران مدرسه متعلق به جناح فتح الله گلن روحانی رقیب حزب رجب طیب اردوغان نخست وزیر را تصویب کرد. این مصوبه تا اول سپتامبر سال 2015 میلادی برای تعطیلی مدارس خصوصی مهلت تعیین کرده است. این طرح در حالی در پارلمان ترکیه تصویب شده که اختلافات بین این دو جناح مذهبی تشدید شده است. دولت ترکیه در ماجرای افشای تحقیقات وسیع اخیر پلیس و قوه قضایی این کشور در مورد اتهام‌های فساد مالی برخی مقام‌ها و بازرگانان نزدیک به دولت و فتح‌الله گلن را که در آمریکا مقیم است به توطئه برای تخریب وجهه دولت پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی آینده متهم کرده است.
سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها از ایران و جهان. دیروز میتونستید میزگرد هفتگی رادیو فردا رو بشنوید، اما اگر که از دست دادید شنیدن این برنامه رو، حالا فرصتی هست تا برنامه رو تکرارش رو بشنوید. میرسیم به میزگرد ویژه رادیو فردا که برای بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان پخش میشه، با افزایش اخیر درخواست ها برای رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراض های سال 88. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها پرسیده که رفع حصر از این سه چهره در چه شرایطی فراهم میشه. باز پخش این برنامه رو شنوید. من فهیمه خضری هستم. در پایان مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بار دیگر در محافل سیاسی منتقد حکومت ایران خواست رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضهای سال 1388 در میان حامیان این سه چهره شاخص جنبش سبز مطرح شده. خواستی که عناصر سرسخت‌ترین طیف جناح اصولگرا با آن مخالفت می‌کنند، حتی تا آنجا که خواستار قصاص این سه چهره شوند. همه اینها در شرایطی است که هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضاییه می‌گویند رفع حصر این سه چهره در دایره اختیارات آنها نیست. ضمن این که هم گفته شده این نوع تصمیم ها با رهبر جمهوری اسلامی ایران است و هم از شورای عالی امنیت ملی به عنوان تصمیم گیرنده به حصر و بعد رفع حصر آیت الله فقید حسین علی منتظری سخن به میان آمده. از سوی دیگر علارغم جابجایی در رأس شورای عالی امنیت ملی در پی انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری و انتصاب علی شمخانی از حامیان میرحسین موسوی به ریاست این شورا، نشانه ای از رفع حصر به چشم نمی خورد. به جز این که روز 12 بهمن خانواده مهدی کروبی اعلام کردند که او از حبس در مکانی دیگر به حصر خانگی در منزل شخصی خود بازگردانده شده. همزمان با این تحولات اخیراً برخی از کشورهای غربی از سوی و شماری از فعالان سیاسی ایرانی مقیم خارج از سوی دیگر بار دیگر درخواست رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پیش کشیدند. موانع این اقدام کدامند؟ زمینه برای رفع حصر تا چه اندازه آماده است؟ این پرسش‌های کلیدی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه: محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی و عضو شورای مرکزی و معاون دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی در مشهد. در پاریس، عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی که سالها پیش دوران خدمت سربازی خود را در دفتر میرحسین موسوی گذراند، و کاظم کردوانی، جامعه شناس، دبیر سابق کانون نویسندگان ایران و از پیشگامان حمایت از حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد 1392. آقای جوادی حصار، آیا بهبود وضعیت حصر مهدی کروبی به گزارش همسرش یعنی نشانه ای از آماده شدن برای رفع حصر از او؟
امیدواریم که اینطوری باشه، ولی خب این اتفاق مدت ها بود که میخواست بیفته ولی شرایط مهیا نمیشد. حالا که این شرایط فراهم شده، امیدوار هستیم که انشاءالله بقیهش هم ادامه پیدا بکنه.
آقای تاجیک، دولت حسن روحانی میگه رفع حصر در حوزه اختیارات دولت نیست و علی لاریجانی رئیس مجلس هم میگه رفع حصر خارج از اقتدار قوه قضاییه است. قبلا هم رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگران در جناح حامی او صریحا یا تلویحا گفتن که لازمه این کار اینه که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی آنچه رو اشتباه اونها در پی انتخابات 88 نامیده شده بپذیرند. با شناختی که از آقای موسوی دارین، ممکنه توضیح ایشون سبب فتح بابی در این زمینه بشه؟
ببینید، آقای موسوی قطعا انتخابی که کردن رو انتخاب درست میدونن
این رو از صحبت‌های ایشون هم قبل از حذف و هم بعد از حذف با دیدارهایی که با خانواده‌شون یعنی با دخترانشون داشتن مطرح کردن. آقای کروبی هم همینطور در دیداری که با فرزندانشون و همسرشون داشتن همواره بر مواضع پیشین خودشون تاکید داشتن و اینکه مواضع درستی رو اتخاذ کردن و در صدد احقاق حق مردم هستن. پس اینکه افرادی بخواهند یا منتظر باشن که آقای کروبی یا آقای موسوی از گذشته خودشون پشیمون بشن و ابراز ندامت کنن، من فکر میکنم انتظار عبث و بیهوده هست، چرا که اونها دلیلی بر این که رفتار و مواضع گذشتهشون ناحق بوده رو نمیبینن. اما این که آقای روحانی یا آقای لاریجانی عنوان میکنن که در اختیار دستگاه قضایی در اختیار دستگاه اجرایی نیست، تقریبا میشه پذیرفت، چرا که حد با خواست رأس حرم یا با تمایل خواست رأس حرم سیاسی در ایران انجام شده و مسئله هست به شورای عالی امنیت ملی برمیگرده و این شورا هست که باید تصمیم بگیره و اعضای این شورا هم مشخصه که فقط دستگاه اجرایی و قضاییه رو شامل نمیشه.
به موضوع شورای عالی امنیت ملی در سوال بعدی از شما برمیگردم آقای تاجیک. اما آقای کردوانی، شما ماها پیش از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری پیشبینی کردید او نامزد برنده انتخابات خواهد بود و انتخاب او سبب گشایش سیاسی میشه. آیا در اون زمان امکان میدادید که موانع بر سر راه رفع حسر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تا این اندازه باشه؟
ببینید، حدوداً البته، حدوداً، چون حقیقت اینه که من از همون روز اول بحثم این بود که به علت جایگاهی که آقای موسوی و آقای کروبی در حکومت داشتن و در واقع تاریخ یعنی زندگیشون در این دوران و اعتباری که در درون خود حکومت داشتن صرف نظر از جامعه و بدنه جامعه، بسیار کار مشکلیه برای حکومت این امری. به همین علت هم من فکر میکنم که الان یه معضل بزرگ هیئت حاکمه به معنای وسیع کلمه، یعنی تمام جناح‌های حکومتی تبدیل شده این ماجرا، یعنی از یک طرف میخواهند که از این وضعیت، از این مخمصه بیان بیرون، از طرف دیگر در حقیقت منافع کلان برخی گروه‌های به اصطلاح اجتماعی و منافع به اصطلاح کوتاه مدتی که یک گروه خیلی خاصی به اصطلاح تعداد اقلیتی از جامعه ایران دارن برای پایگاه حکومت رو و تندروها تشکیل میدن که همیشه باید ملاحظه اونها رو بکنن، به نظر من این یه بخش. و یه بخش دیگرش هم در واقع به این برمیگرده که امروز وضعیت جامعه ایران، یعنی وضعیت حکومت ایران، با توجه به مسئله تحریم ها و اتفاقی که افتاده و نزدیکی ایران با غرب، اصولا نمیخوان وضعیتی پیش بیاد که یک موقعیت چالش برانگیز با مثلا آقای خامنه ای و دیگران تلقی بشه. در نتیجه الان وضعیت بسیار پیچیده و دشواری در ایران به وجود آمده، یعنی از یک طرف حتی بخشایی از جناح راست مثل کسانی مثل آقای معتهرینا طرفدار آزادی هستن و طرفدار بیرون آمدن آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد از هست مثلا، از طرف دیگه هم موقعیتی که حکومت داره و ترسی که داره حقیقتش این است، این رو بهش اجازه نمیده که شجاعانه وارد این جریان بشه. و تصور من این هست، توی به اصطلاح نظر من این نیست، در خواندن به اصطلاح حرکت تصمیم گیران اصلی ایران این است که تا به توافقی نرسند با غرب و خیالشون از غرب راحت نشه، به نظرم نمیاد که خیلی بتونن قدم‌های بسیار جدی در این مورد بردارن، در این حالی که میخوان این ماجرا رو بی سر و صدا یه جوری حل بکنن. ولی آزاد شدن، یعنی بیرون آمدن این آقایون از حس، به نظرم نمیاد که خیلی بدون سر صدا و بدون به اصطلاح دامنه باشه، یعنی پیامد بالاخره بره. و اینا مشکل حکومت در واقع اون پیامد هاست. به همین علت من فکر میکنم که حتی شما ببینید امروز کسانی که از جناح مختلف حرف میزنن میگوین که این رو تو مطبوعات نیارید، این رو نمیدونم رسانه‌ای نکنید، باید از درون حرکت، که به نظرم خب اونا کار خودشون بکنن، ولی ما در مقام به اصطلاح تا
طرفدار آزادی فکر میکنم که باید به طور علنی خواستار رفع حسب این آقایون و خانم رهنمد و کلن آزادی و کلیه زندانی سیاسی باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، ایران هم شاهد حصر مادام العمر آیت الله فقید سید کاظم شریعت مداری بوده و هم رفع حصر آیت الله فقید حسین علی منتظری بعد از مدتی مدید. از قرائن و شواهد چی برمیاد؟ مورد آقایان کروبی و موسوی خانم رهنورد بیشتر به کدام یک از این دو شبیه؟
شباهت هایی در هر دو مورد هست و اختلافی هم با هر دو مورد داره. به نظر من موضوعی که الان ما داریم موضوعی است که یه عده‌ای دارن در این موضوع خاص و بحث رفع هست از آیان و سکار خانون دارن تلاش میکنن و در گذشته تلاش کردن که مسئله رو تبدیل به بازی بردباخت برای حاکمیت بکنن. کسانی که دامن دادن به این مسئله که مسئله رو برای حاکمیت بردباختی بکنن و حیثیتیش کردن، اینا دوست ندارن به راحتی مسئله تمام بشه، چون از قبل این دعوا و این تنشی که ایجاد شد یه دهی واقعا منفعت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خاص خودشون رو بردن و برای خودشون از این نمد کلاهی بافتن. کما اینکه در قبال این حرکت تا حتی جایی رفتن که معاهده رو خواهن جایگزینی 22 بهمن کنن، یعنی این براشون قضیه حیثیتی و مهمه. در صورتی که من تصور خودم این هست که حاکمیت در مجموع به این جنبندگی رسیده که ادامه این وضعیت نمد این مسئله تو سنگین تر میکنه، هرچی دیرتر این از آب بکشن سنگین تر میشه و مشکلش بیشتر خواهد شد. اونا تلاش دارن میکنن و کوشش میکنن تو به یه جوری نشون بدن که مسئله عادی داره میشه، تنش زدایی میکنن، ولی یه عده‌ای هم به محضی که احساس میکنن که این ماجرا داره رنگ طبیعی پیدا میکنه و میخواد مشکل حل بشه، فورا شروع میکنن که علم و کتل برمیدارن که آقا این اینا فتنگرن، اینا باید بیان توبه بکنن. بعدش میگه این اتفاقات نخواهد افتاد، چون اگر یک کسی تو این ماجرا بیاد بخواد دنبال توبه کردن آقای کروبی و آقای میرحسین باشه و اینا بیان بپذیرن که بله حالا ما اشتباه کردیم، بعد از اشتباهش حتی دلیل دیگه خب حالا شما چرا اشتباه کردی؟ تاوانی اشتباه شما این بوده که این اتفاق برای ما افتاده، تو عرصه داخلی اینجوری شدیم، تو عرصه بین‌المللی حتی غربت شدیم، حتی حیثیت شدیم، شما تاوانش رو باید پس بدیم. و یه عده‌ای قوغا سالار دامن خواهند زد به این ماجرا و نمیذارن که روال طبیعی طی بشه، دنبال دعواهای خودشونن. همه این کسانی که دست در این ماجرا میتوانند داشته باشند، چه در درون حاکمیت چه در حوزه منتقدین این داستان، باید کاری بکنن که بازی رو از حالت بردباخت به حالت بردباخت تبدیل کنن. همون کاری که ما 5-1 دنبال میکنن، یعنی در این ماجرا هیچ کس نباید پیروز مطلق باشه، هیچ کس نباید شکست مطلق بخوره، چون بالاخره در دو سوی ماجرا اتفاقاتی افتاده که اون اتفاقات میتونسته نیفته و جایی که اتفاقا میتواند خیلی مسالمت آمیز و کمتنش مسئله رو حل بکنه همون جایی که شروع کرده. یعنی مثلا آقای جنتی که اومد تو خطبه نماز جمعه تهران شروع کرد که از فردا شما باید حصر رو آغاز کنید، تلفن‌هاشون رو قطع کنید، ارتباطاتشون رو قطع کنید، این فضا سازی‌ها رو همین طوری اونها باید درست کنن. آقای علم الهدایی که اومده اون بحثا رو کرده، حالا باید خودش شروع کنه به گفتن. مثل آدم جوان نبی مثل آقای اشکرالادی که اومد اعلام کرد که آقا بالاخره اینا نه فتنه‌گر بودن نه دنبال فتنه بودن، اینا به تعبیر آقای اشکرالادی اینا مفتونن، خودشون دچار فتنه شدن. و به نظر من افکار عمومی و شرایط عمومی کشور رو باید همونهایی که این داستان رو شروع کردن آماده بکنن برای رفع بحران و رفع مسئله. بعدم شورای امنیت ملی که اون رو دستور حصر رو داده، امروز باید دستور رفع حصر بده، چون عملا مسئله موضوعیت خودش رو از دست داده. یعنی اینا نسبت به انتخاباتی معترض بودن و به یک رفتارهای نه تنها به نتیجه انتخابات، به رفتارهای بعد از انتخابات معترض بودن، مثل بازداشت ها، مثل اتفاقاتی که افتاد در اون سال و چند ماه بعد از انتخابات، اون مسائل اعتراض داشتن. هیچ کس هم نیست که مطلقاً بگه هر چه اتفاق افتاده درست بوده و هر اتفاقی که از جانب منتقدین افتاده 100% غلط بوده. بالاخره منصفان این ماجرا و اونایی که میخوان وسط ماجرا رو بگیرن همشون میگن هر دو طرف یک سری اشکالاتی داشتن، از جمله دولت وقت
حالا اون دولت هم موضوعش همون شده رفته. بنابراین بهترین گزینه این است که اوغلای هر دو جریان و خیرخواهان هر دو سوی این ماجرا کمر همت بالا بزنن و بیان تو میدان و کاری بکنن که موضوع رو از موضوعیت بندازن، همطور که واقعا از موضوعیت افتاده، یعنی دیگه موضوعیتی نداره. هست آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی امروز نسبت به دولت آقای روحانی موضع اگر حمایتی نداشته باشن مخالف نیستن.
ممنون آقای جوادی حسن.
بنابراین یه انتقادی دیگه برای یه وقتی و اون تموم شده به نظر بنده.
آقای تاجیک، قبلاً گاهی گفته شده موارد حصر در چارچوب اختیارات شورای عالی امنیت ملی که شما در پاسخ سوال اول بهش اشاره کردین. حسن روحانی پس از انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری، علی شمخانی رو به ریاست این شورا برگزید که معروف به پشتیبانی از میرحسین موسوی. این که تاکنون در دوران ریاست علی شمخانی بر این شورا رفع حصر از چهره‌های شاخص جنبش سبز انجام نگرفته نشانه چیه؟
من اینجا لازم هست یه نکته رو تاکید کنم که متاسفانه ما در، حالا من خیلی نمیخوام تاریخ بحث کنم، ولی پس از انقلاب سال 57 هر حسی که در ایران صورت گرفته معمولا از چهرهای شاخص مذهبی یا سیاسی بودن، مذهبی و سیاسی بودن، و این حسها عموما بدون دستور دستگاه قضایی بوده و حکم قضایی رو نداشته به دنبالش. و البته نکته‌ای که در رابطه با آقای موسوی و آقای کروبی هست این هست که فشارهایی که بر این دو نفر و خانم رهنورد در کنار اونها وارد شده خیلی بیشتر از موارد قبلی بوده، به گونه‌ای که حتی در اخبار بر اساس خبری که از طرف خانواده هست تلویزیون، رادیو، خودکار و همه این مسائل رو از اینها جدا کرده بودن. میشه گفت که در اصل آقایون کروبی و موسوی و خانم رهنورد در زندان انفرادی بودن در ابتدا و الان هم شرایط زندان رو داره. من بیشتر با عنوان زندان خانگی موافق هستم تا حبس خانگی، چون حبس معقولش آسان‌تر هست. اما اینکه در رابطه با شما بحث شورای عالی امنیت ملی رو مطرح کردید، ببینید شورای عالی امنیت ملی یک شورای یک دستی نیست، هم از شخصیت هایی تشکیل شده که خب انتخابی هستن و هم شخصیت هایی رو شامل میشه که اقتصادی هستن. با توجه به این که جریانی در ایران وجود داره که افرادی هست و تمامیت خواه هست و پایگاه اجتماعی مشخصی داره و این پایگاه مشخص همواره در انتخابات در اقلیت قرار گرفتن و اون نمیخواد این اقلیت بودن خودش رو بپذیره، در اینجا هم سعی میکنه نقش ایفا کنه و حضورش رو در شورای ملی حفظ کنه و نظراتش رو به کشتی بنشونه. من فکر میکنم اون بخش داره عمل میکنه و اجازه نمیده که بخش انتخابی و رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی به خواسته های خودشون دست پیدا کنن. ولی این که آقای روحانی آقای شمخانی رو انتخاب میکنه و ایشون رو در جایگاه دبیری این شورا قرار میده نشون از تصمیم و مصمم بودن آقای روحانی برای مقوله رفع حصر، چرا که اگر این اتفاق رخ نده این پاشنه آشیل آقای روحانی در هر انتخاباتی خواهد بود و در کنار البته مسئله اقتصادی، و میتونه ایشون رو در انتخابات ریاست جمهوری دوره دومشون با مشکل مواجه کنه و چه بسا ایشون نتونن اون رأی لازم رو برای ریاست جمهوری به دست بیارن. مسئله مهمتر من فکر میکنم مسئله انتخابات مجلس هست که هم آقای روحانی و تیم ایشون و جریان حالا اصلاح طلب بهش توجه داره و هم تیم جریان افراطی و تمامیت خواه بهش توجه داره، و با توجه به همون پیش‌فرضی که گفتم پیش از این، من فکر میکنم یک مقدار الان مسئله رفع هست در شورای عالی امنیت ملی با مشکل مواجه شده و این برمیگرده به هنر آقای روحانی و تیم آقای روحانی در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا که چطور میخواهن اون جریان افراطی رو مجاب کنن که این مسئله‌ای که هم نفع ملی درش هست و هم یک امر انسانی و اسلامی هست رو جامعه عمل بپوشونن.
آقای کردوانی، شما گفتید که مقام‌های حکومتی هر یک صلاح خودشونو می‌بینن در اینکه این موضوع حصر و رفع حصر رو به کجا ببرن و منتقدان و مخالفان هم وظیفه خودشون رو دارن. حالا تکرار و افزایش خواستای بین‌المللی و ایرانیان خارج از کشور برای رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد واقعا تأثیرش در چه حد می‌تونه باشه؟
من فکر میکنم که انسان هایی که عاقلن یه نوع عقل سیاسی دارن و به اصطلاح یه نوع روشنبینی هم دارن، خیلی طبیعی است که به وضعیت دشوار حکومت های روحانی دقت بکنن. یعنی حقیقت این است که ما با یه فاجعه‌ای در 8 سال گذشته روبرو بودیم، اون حکومت احمدی نژاد بوده و احمدی نژاد در تمام زمینه‌های زندگی اجتماعی سیاسی این بین المللی ما واقعا این مملکت رو شخم زده و آنچه که به دولت بعدی تحویل داده چیزی جز یک وضعیت اسفبار نیست در حوزه‌های گوناگون. در نتیجه و یه نکته دیگه هم که باید دقت کرد این است که آقای روحانی درسته مردم اکثریت مردم ایران بهشون رأی دادن و در واقع نوع نگاهشون رو تعیین کردن، ولی برخلاف دوران آقای خاتمی آقای روحانی برآمده از یک حرکت بزرگ اجتماعی نیست. میدن یه وضعیت خاصی رو توی جامعه وجود میاره در این حال که پشتیبانی مردم رو داره. یعنی اگر آقای روحانی نتونه توی یکی دو سال آینده این وضعیت اقتصادی رو سرسامان بده، وضعیت بین‌المللی رو سرسامان بده، حداقل امید مردم رو زیادتر بکنه و پشتوانه مردمی خودش رو در واقع مستحکم بکنه و با جای پای محکمی بتونه قدم‌های بعدی رو برداره، عملاً شکست خواهد خورد. به همین علت کسانی نظیر بنده به بنده نوعی باید دقت بکنیم که نوع حرفایی که میزنیم طوری نباشد که در اردوگاه افراطیون حکومتی قرار بگیریم. یعنی ما به این موقعیت دشوار آگاهیم، ولی فکر میکنم بنابر تجربه تمام این سالها هر چقدر که اعتراضات بیشتر باشه در سطح بین المللی، ولی اعتراضات معقول طبیعتاً باشه، به نفع وضعیت ایرانه. و چون فشار ما علیه اون جناح‌های سخت سر و اون جریاناتی است، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه، چه دیگر کانون‌های قدرت، این است که ما باید کمک بکنیم به عقب راندن این جناح‌های سخت سر در حکومت ایران.
آقای جوادی حسار، پاسخ شما به پرسش اول خیلی کم طول کشید، بنابراین وقت هست که شما یه پرسش دیگر رو جواب بدین. از محمد رضا توی‌سرکانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سازمان بسیج، نقل شده در برخی سایت های ایران که توبه موسوی و کروبی قصاصه و آنچه جرم اینها نامیده شده با یک معذرت خواهی حل نمیشه. از سوی دیگه بعضی از سایت ها از احمد توکلی نماینده تهران در مجلس نقل کردن که در شرایط فعلی محاکمه به نفع موسوی و کروبی نیست و پیشنهاد ادامه حصر رو ایشون داده تا وضع بهتر بشه. اولی رو یه مخالف آقایان موسوی و کروبی بر زبان آورده و دومی رو کسی که از دید منافع این دو ادامه حصر رو مطرح کرده. با این حساب تا چه حد اون خواست شما که امثال آقایان جنتی و علم الخدا زمینه رو برای رفع حصر فراهم کنن محتمله؟
یکی از بهترین راههایی است که میشه بهش فکر کرد، نه که این تنها راه باشه، ولی در هر وقتی که یه اتفاق بخواد بیفته، همونطور که عرض کردم افراطیون اجازه نخواهند داد که به راحتی این مسئله انجام بگیره. دستگاه حاکمه هم کاملا به این مسئله وقوف داره که اون آقایون افراطی برای مطالبه خودشون هزینه ایجاد میکنن، دست از مطالباتشون به راحتی بر نمیدارن. ولی اگر جمهوری اسلامی بخواهد مسئله حذف که کم هزینه تری و خروجی بشه، بهترین راهش همین است که اون کسانی که در شکل گیری این پروسه دخیل بودن، همونها در انحلال این پروسه و خاتمش تلاش بکنن. یه وقت من پیشنهاد کردم بهترین موقعیت برای رفت حد از آقای کروبی و موسوی و خانم رهنورد پیروزی آقای خاتمی بود. یعنی اینا همیشه این نگرانی رو دارن که اگر امروز آقای کروبی، موسوی و خانم رهنورد رفت حد کنن، مردم می‌بینن تو خیابون جشن و پایکوبی و از این تا چیزا. اونجا میتونه این جشن و پایکوبی با جشن و پایکوبی های پیروزی آقای روحانی توامان بشه و به حساب هیچ کس هم گذاشته نشه، یا حداقل یه مفری باشه که به حساب اونا گذاشته نشه. همونطور که عرض کردم برای دو طرف شکست مطلق یا پیروزی مطلق قابل تصور نیست. بازی رو باید تبدیل کنن به بازی برد برد و هر کس به دنبال اعلام یک بازنده مطلق باشه به نظر من بیراهه داره میره. اونا آقایون خودشون هم میدونن که در چنده برای محاکمه آقای موسوی و کروبی چیزی ندارد، چون یه ماجرایی بوده که منشوروار از اضلاع مختلفی بهش نور توانده شده. بهترین راه نوعی از مصالحه و گذشته. جمهوری اسلامی توی انتخابات ریاست جمهوری گذشته این نوعی از مدارا رو نشون داد که به صاحبان و علاقمندان به همه این تفکرها فرصت داد تا
خودشون دوباره عرضه بکنن در انتخابات. نوع گفتمان آقای عارف دقیقا ترجمه گفتمان آقای کریمی‌سری بود، ولی اومد تو انتخابات شرکت کرد و اون گفتمان پذیرفته شد به یه نحو ملایم‌تری. راه دیگه الان نمیشه پیدا کرد. اون افلاطون هم یه دربار مثل معروفی است که گفت اگر به باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان و درخت از بیخ. مثلا دیگه گفت که به طرف میگم برو کلاه بیارم به سر میاره. این از اون آدم هایی هم که متاسفانه تو جامعه همه جوامع باید باشن، جامعه ایران هم هستن دیگه، اصلاح تفرید مرامشون و مسلکشونه و من تصور میکنم ره به جایی هم نخواهند بود، نه آقای کروبی، نه آقای موسوی و نه خانم رهنورد. هیچ کدوم آدم هایی نیستن که دست از مرام و مسلک خودشون برداره و همه این نظرات کوتاه بین نظر من بخوام بیان بگم توبه میکنین که بعد اینا بگم خب که توبه کردیم باید اعدامش کنیم، نه در حد آقای کروبی موسوی که همچین حرفایی رو بشنون و تن بشنون، نه جامعه چه چیزی رو از این آقایی میپذیره.